بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعادي من عاداه. بنده غالبا فرصت حضور در چنین محافل را ندارم، ولیکن این مجلس دارای امتیازاتی است که موجب توفیق بنده شد، که اولا زیارت حضرت ثامن الحجاج علیه السلام، و ثانیا اهمیت موضوع، و ثالثا امر حضرت آیت الله سیدان که ما برای ایشون احترام خاصی قائل هستیم، و اصرار دوستان. این عید سعید عظیم الشأن غدیر را حضور حضرت ولی عصر ارواح و نافیده و حضرت رضا سلام الله علیه و عموم مؤمنین و حاضرین تبریک عرض میکنم، و مطالبی را که مطرح میکنم خلاصه ایست از قسمتی از آثار خودم در حدیث غدیر که 4 جلد از نفحات الازهار اختصاص دارد به این حدیث، و علاوه بر بحث های دیگری که راجع به این حدیث شریف بنده داشتم، مطالبی را در نوشتجاتم متعرض شدم که مرحوم صاحب عبقات الانوار نیاورده اند، و همچنین صاحب الغدیر، هرچند که افتخار بنده آن است که شاگرد مکتب کلامی مرحوم صاحب عبقات الانوار هستم، و در این زمینه اون چرا که دارم از ایشون هست. عرایزم را در 2 فصل حضورتون تقدیم می کنم. فصل اول در اصل مسئله امامت هست، و فصل دوم در خصوص حدیث غدیر. مسئله امامت و ولایت که همون جانشینی رسول الله هست، مهمترین مسائل اسلامی است. این تعبیر از مرحوم علامه حلی است و در کلمات بزرگان عامه هم این چنین تعبیری وجود دارد که در بین مسلمین مسئله ای به اهمیت مسئله امامت وجود ندارد. امامت در تعریف علمای فریقین عبارت است از ریاست دینی و دنیوی به نیابت از رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی امام بعد از پیغمبر اکرم متحمل همه مسئولیت‌های رسول خداست، پس او باید دارای همه مقامات اون حضرت باشه. همه ولایت‌هایی را که برای رسول الله قائل هستیم برای امام برحق بعد از ایشون باید ثابت باشد و همچنین همه شرایطی را که در نبی ما معتبر می‌دانیم بایستی در امام وجود داشته باشد از قبیل عصمت. از اینجاست که ما ثابت کردیم در مباحث مبانی امامت که اولا تعیین امام بید الله است. احدی به جز خداوند متعال در نصب و تعیین امام نقشی ندارد، حتی خود رسول الله. مطلب دوم این است که ثابت کردیم که امامت از اصول است و نه از فروع. وقتی امام شناخته شد، قهرن همه افراد امت مأموم او خواهند بود و به او باید اقتدا کنند در جمیع شؤون. بر عهده امام است هدایت امت و از او باید گرفته شود احکام شریعت و در اسرار و دقایق قرآن مجید باید به امام مراجعه شود. وقتی امام شناخته شد، قهرن اداره امور جامعه به دست او خواهد بود. احقاق حق مظلوم، بسط عدالت در جامعه، حفظ حدود و ثغور بلاد اسلامی، مقابله با دشمنان داخلی و خارجی و تأسیس حکومت و پیاده کردن احکام اسلام، همه اینها بر عهده امام است و این است معنای رئاستون عامتون فی الدین و دنیا. ما در مباحثمون گفتیم که حکومت از شؤون امام است، نه اینکه حکومت ترادف داشته باشد با امامت و این از اشتباهات بزرگی است که احیانا از بعضی از اشخاص شنیده می شود. وقتی امام شناخته شد، وظیفه همه افراد جامعه اطاعت و پیروی از اوست به طور مطلق. پس اطاعت مطلقه اختصاص دارد به امام معصوم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امامت و جانشینی امیرالمؤمنین را از همون روزهای اول بعثت به مناسبت‌های مختلف ابلاغ فرمودن که اگر کسی بگوید اون حضرت به ابلاغ سه امر مأموریت داشتند، توحید خداوند متعال و رسالت خودشون و امامت امیرالمؤمنین، این گفته گزاف نخواهد بود. در همون شرایط سختی که پیغمبر اکرم در جواب رؤسای قبائل عرب که اونها را دعوت می‌کردند به اسلام، بعضی از اونها گفتند که ما حاضر هستیم با شما همکاری کنیم، پشتیبانی کنیم و از شما حمایت کنیم، به شرط اون که بعد از شما رئاست از آن ما باشد. ایشون در اون شرایط سخت فرمودند لیس الامر بیدی بل الامر بید الله یضعه حیث یشاء. امر امامت و ولایت بعد رسول الله بید الله، یضعه حیث یشاء. در این حال وقتی آیه مبارکه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد، در همون جلسه که بزرگان قریش را یا بنی هاشم را دعوت کردند حضرت به اسلام، در همون جلسه امام بعد از خودشون هم مشخص شد. و همونطور که اشاره کردم، در هر فرصتی و به هر شکلی امیرالمؤمنین را به عنوان خودشون یا اهل بیت را به عنوان جانشین خودشون و امام بعد از خودشون پیغمبر اکرم معرفی کردند. شما ملاحظه کنید این که حضرت فرمودند علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار، چه دلالتی داره؟ این حدیث که به اسانید صحیحه وارد شده در کتب عامه، دلالت بر عصمت امیرالمؤمنین دارد که عصمت از شرایط امامت است. انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد المدینة فلیأتها من بابها. ای چه دلالتی دارد؟ دلالت این حدیث این است که امام المسلمین باید اعلم امت باشد، نه اینکه در افراد امت شخصی اعلم باشد از اون امام، و نه اینکه اون امام نه یک بار نه دو بار نه صد کمی دونم صد بار رسما اقرار به جهل کند. یا وقتی می‌فرمایند انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، اشاره است به آیاتی که در قرآن مجید حضرت موسی از خداوند متعال خواسته درباره هارون: اجعلی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری. پس رسالت اسلام بر عهده رسول الله و امیر المؤمنین با هم بوده و امیر المؤمنین شریک بودند با رسول الله در دعوت به اسلام. یا وقتی حضرت می‌فرمایند سأعطی الرایت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار، چه دلالتی دارد؟ دلالت این حدیث این است که امام بعد رسول الله باید شجاع باشد، نه این که رای را دادن به او و خرج و رجع منهزمن، که در روایت های بسیار معتبر آمده، و اون دیگری هم رجع منهزمن. اینها در ضمن این که کبریات را مشخص می کند، اون مصداق تامی که واجد اون صفاتی است که معتبرند اون صفات در امام، این احادیث در این زمینه وارد شدن. یا حدیثی که اللهم اتنی به احب خلقک الیک و الی یأکل معی من هذا الطائر، چه دلالتی داره حدیث طیر مشوی؟ اقل دلالات این حدیث افضلیت امیر المؤمنین است. پس امام و جانشین رسول الله باید افضل الموجودین باشد، چون معنا ندارد غیر افضل احب الخلق الى الله و الى رسوله بوده باشه. پس ملاحظه می کنید که دعوتهای پیغمبر اکرم و ابلاغهای اون حضرت امامت امیر المؤمنین را در مناسبتهای مختلف و به اشکال مختلف، اینها هر کدوم دلالت خاص خودش را داره و هر کدوم دال است بر اعتبار اون وصف از علم، از شجاعت، از اعلمیت و غیر ذالک و عصمت در امام و جانشین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این قبیل عبارات قطعاً درباره غیر امیرالمؤمنین در هیچ کتاب معتبری وجود ندارد. درباره غیر امیرالمؤمنین در هیچ کتاب معتبری وجود ندارد. اما احادیث وارده درباره اهل البیت از قبیل انما مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح من رکیبها نجا و من تخلف عنها هلک، این حدیث به سندهای معتبر در کتب دیگران روایت شده. یا حدیث اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، و ده ها حدیث دیگر از این قبیل که رسول الله به الفاظ مختلف به بیانات متعدد در مناسبتها مردم را ابلاغ کردند که جانشین اونها امیرالمؤمنین و اهل بیت معصومین ایشون هستند. اما فصل دوم که اختصاص دارد به حدیث غدیر، این حدیث شریف دارای خصوصیاتی است و همین خصوصیات باعث اهتمام امیرالمؤمنین شخص خود حضرت و ائمه اطهار و بزرگان شیعه در طول تاریخ به این حدیث شده، کما اینکه دیگران سعی فراوانی کردند در مبارزه با این حدیث. قبل از ورود در بیان واقعه غدیر خم سه مطلب را تذکر می‌دم. مطلب اول عبارت است از اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرارن فرمودند من کنت مولا فهادا علی مولا. حدیث من کنت مولا فهادا علی مولا اختصاص به روز غدیر خم ندارد. از جمله مواردی که پیغمبر اکرم من کنت مولا را فرمودند مورد مؤاخات است. پیغمبر اکرم بین اصحابشون دو مرتبه مؤاخات کردند، ایجاد برادری کردند. یک مرتبه در مکه بوده قبل از هجرت که بین مهاجرین مؤاخات ایجاد کردند و امیرالمؤمنین را برادر خودشون قرار دادند. مرتبه دوم بعد از هجرت بوده، اوائل ورودشون به مدینه منوره که در اونجا بین مهاجرین و انصار ایجاد مؤاخات کردند. باز در اونجا هم امیرالمؤمنین را برادر خودشون قرار دادند. در مؤاخاتی که یا در مکه بوده قبل از هجرت و یا در مدینه بوده اوائل هجرت، حضرت من کنت مولا فهادا علی مولا را فرموده اند. این حدیث را میخونم، اون مقداری که محل حاجت هست، که این حدیث از انس ابن مالکه که در اون جریان امیرالمؤمنین به پیغمبر اکرم عرض کردند آخیت بین المهاجرین والانصار یا رسول الله، بین مهاجرین و انصار ایجاد برادری و اخوت کردی، و انا واقفون ترانی و تعرف مکانی ولم تؤاخ بینی و بین احد، و حالی که من هم اینجا ایستادم و شما هم مرا میبینید و بین من و کسی برادری و اخوت ایجاد نکردید. قال پیغمبر اکرم انما ادخرتک لنفسی، من تو را برای خودم نگه داشتم. الا یسرک ان تکون اخا نبیک؟ قال بلا یا رسول الله، انا لی بذلک، فأخذ بيده وأرقاه المنبر، حضرت را بردن بالای منبر، فقال اللهم هذا مني وأنا من، ألا إنه مني بمنزلة هارون من موسى، ألا من كنت مولاه فهادا عليون مولاه. انس میگوید فنصرف عليون قرير العين، حضرت امیر خوشحال شدند. فتبعه عمر بن الخطاب فقال بخن بخن یا ابا الحسن، اصبحت مولاي و مولا کل مسلم. این در مؤاخات بعد الهجره است، اوائل ورود پیغمبر اکرم به مدینه منوره. لذا وقتی مرحوم آیه امینی در کتاب الغدیر روایت میکنن حدیث غدیر را از یکی از صحابه که در واقعه غدیر خم حضور نداشته، قبل از واقعه غدیر خم از دنیا رفته اون صحابی، بعضی از علمای عامه اشکال کردن که ایشون حدیث را روایت میکنن از صحابیی که در غدیر خم نبوده است. او تجاهل کرده و یا جاهل بوده که من کنت مولا فهادا علی مولا اختصاص به روز غدیر خم ندارد. اون صحابی من کنت مولا را روایت کرده است. پس این یک مورد که من کنت مولا فهادا علی مولا در غیر غدیر خم گفته شده است. مورد دوم در داستان آیه ولایت و تصدق امیرالمؤمنین خاتمشون را بر اون سائل از عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه نقل کردند که وقف علی علی ابن ابی طالب سائل و هو راکعون فی تطوع، مشغول نماز بودند، نماز نافله، فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله فأعلمه ذلك فنزلت على النبي هذه الآية إنما وليكم الله تآخر فقرأها رسول الله ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عادا. پس دو مورد عجالتا عرض کردم که من کنت مولاه فهادا علی مولاه وارد شده است در کتب عامه که پیغمبر اکرم قبل از غدیر خم به سالها فرموده اند. این است که اگر کسانی از روی جهل یا از روی تجاهل ربط بدهند داستان حدیث غدیر را به اونچه که در یمن واقع شد بنابر اونچه که در کتب خود اونها وجود دارد که بین امیرالمؤمنین و خالد ابن الولید مسئله اتفاق افتاد و این موجب مثلا ناراحتی اونها شد از امیرالمؤمنین و حضرت در روز غدیر خم خواستند مقام امیرالمؤمنین را بیان کنند تا اون ناراحتی برطرف شود، این یا جهل است و یا تجاهل. ربط دادن این دو داستان به هم کاملا باطل است و بلا وجه است و وجوه عدیده‌ای دارد بطلان این ربط دادن که ما در مباحثمون گفتیم. از جمله وجوه این بود که عرض کردم من کنت مولا فهادا علی مولا قبل از واقعه غدیر خم گفته شده است کرارن و این عجیب نیست. ما در تحقیقاتمون اون وقتی که این دستگاه‌های امروزه وجود نداشت یافتیم که حدیث منزلت را که انت منی به منزلت هارون من موسی بیش از 12 مورد پیغمبر اکرم این عبارت را فرمودند و یا حدیث اینی تارکون فیکم و ثقلین را تا اونجایی که ما تتبع کردیم در اون زمانها در 5 مورد یافتیم که پیغمبر اکرم تکرار کردن این امر را اینی تارکون فیکم و ثقلین را. پس مناقب و فضائل امیر المؤمنین دلائل امامت اون حضرت است، دلائل جانشینی اون حضرت است بلا فصل. این مطلب اول بود. مطلب دوم این است که حدیث من کنت مولا فهادا علی مولا از احادیث متواتره است قطعا. احدی غیر از متعصبین البته احدی نمیتواند خدشه کند در ثبوت حدیث من کنت مولا، حتی ادعای این که این حدیث صحیح است ولیکن خبر واحد است، این ادعا هم باطل است. از جمله بزرگانی که از علماء دیگران اقرار کردند به تواتر حدیث من کنت مولا حافظ ذهبی است، حافظ ابن کثیر است. اینها کسانی هستند که در موارد زیادی نسبت به ادله امامت امیر المؤمنین و فضائل و مناقبشون مناقشه کردن و تعصب به خرج دادن، ولی در چنین موردی اقرار می کنن به تواتر حدیث قدیر. مطلب سوم این که ما همیشه آماده بحث بوده و هستیم، از مناظره استقبال می کنیم، هیچ مانعی برای بحث و بررسی و نقد و مناظره نداشتیم و نداریم. البته مناظره اصولی دارد، قواعدی دارد، بر اساس اصول و قواعد مناظره همواره آماده بوده و هستیم. در دلالت حدیث قدیر مناقشاتی که شده، اون مناقشاتی که جنبه علمی دارد البته باید مورد نظر قرار بگیرد و پاسخ داده شود. بزرگان علمای ما از زمان شیخ مفید و سید مرتضی تا زمان ما نسبت به حدیث قدیر اهتمام بالغی داشتند و تمام اون چرا که اونها چه از اشاعره و چه از معتزله در مورد حدیث قدیر گفتند پاسخ داده شده. این درست نیست که امروز کسانی اون شبهات را تکرار کنند و پاسخهایی که داده شده نادیده بگیرند. این خلاف انصاف است. تمام شبهات که در مورد حدیث قدیر از قدیم الایام مطرح شده پاسخ داده شده. شاید عمده شبهاتشون در دلالت حدیث قدیر این باشد که پیغمبر اکرم فرمودند من کنت مولا. این کلمه مولا به معنای اولا نیست. وقتی دلالت تمام می شود که کلمه مولا در این حدیث به معنای اولا باشد، که الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قال فمن کنت مولا، یعنی فمن کنت اولا بهی من نفسه. این اشکال با یک تأملی در خود قرآن مجید دفع میشه. در سوره حدید آیه مبارکه هی مولاکم ای اولا بکم، شما به همه تفاسیر نگاه بکنید، هر تفسیری را که مایل هستید نگاه کنید، از شیعی و سنی هی مولاکم ای اولا بکم همه نوشته. و از اون طرف در صحاحشون کلمه مولا به معنای اولا فراوان آمده که ما در مباحثمون متعرض شدیم. در استعمالات فصیح عربی کلمه مولا به معنای اولا فراوان آمده. بنابراین اگر یک عالم حنفی هندی دخالت کند در لغت عرب و حتی ادعای اجماع هم بکند بر اینکه مولا به معنای اولا نیامده است، این خیلی عجیب است. این مقدماتی بود که عرض کردم. خلاصه دلالت حدیث این است که همون ولایتی که در قرآن مجید در النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم، برای پیغمبر اکرم قرار داده شده همو ولایت را پیغمبر اکرم مأموریت یافتند تا برای پیغمبر برای امیرالمؤمنین در غدیر و خم ابلاغ کنند. این اولویت، اولویت بالاموال والانفس است، این اولویت است به معنای اولویت معنویه و اولویت مادیه. یعنی اولان امیرالمؤمنین مثل پیغمبر اکرم از مؤمنین بر اموال و انفسشون و تمام تصرفات پیغمبر اکرم نافذ است در افراد و در جامعه مسلمین و تأسیس حکومت با پیغمبر اکرم است و بعد از ایشون فمن کنت مولا فهذا علی مولا. این ولایت تشریعیه است، همو ولایت تشریعیهی که به ادله خودش و از روایات خودمون استفاده می کنیم و اثبات می کنیم برای ائمه اطهار، بهترین ادله ولایت تشریعیه ائمه معصومین حدیث غدیر است. و وجوه دلالت این حدیث بر امامت و ولایت بلا فصل امیرالمؤمنین در کتاب نفحات الازهار به تفصیل ذکر شده است. این است که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه به سند خودشون روایت میکنن از ابان ابن تغلب قال سألت ابا جعفر محمد ابن علی علیه السلام عن قول النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه. ابان ابن تغلب خودش مرد عالمی است، از مفسرین و از فقهای بزرگ است. سوال میکنه از امام باقر که معنای من كنت مولاه فعلي مولاه چیست؟ حضرت فرمودن یا ابا سعید تسألو عن مثل هادا، شما که باید بدونی معنای من کنتو مولا فعلیون مولا چیست. حضرت فرمودن که معنای من کنتو مولا اینه که اعلمهم به امت پیغمبر اکرم ابلاغ کردند انه یعنی امیر المؤمنین یقوم فیهم مقامه. این معنای من کنت مولا فهذا علی مولا. باز شیخ صدوق روایت میکنن به سندشون تا میرسه به ابو سعید سبیعی که گفت قلت لعلی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام ما معنا قول النبی من کنت مولا فعلی مولا؟ قال اخبرهم انه الامام بعده. این معنای حدیثه من کنت مولا فهذا علی مولا. از روز اول هجرت به مدینه منوره حضرت اعلمهم اخبرهم، اما در غدیر خم خصوصیاتی وجود داره. غدیر خم اختصاصاتی و امتیازاتی دارد که موجب اهتمام شد از دو طرف، هم از طرف امیرالمؤمنین و اهل بیت و شیعیان و هم از اون طرف که توجیهگران ماوقع هستند و تا به امروز سعی می‌کنند حدیث قدیر را به دست فراموشی سپرده شود و یا کمرنگ شود. خصوصیات روز قدیر خم متعدد است. اولا این داستان نزدیک وفات پیغمبر اکرم بوده و در جمعی بوده که اون جمع بعد از اون روز نزد پیغمبر اکرم حاضر نمی شدند. ثانیاً در واقعه غدیر خم 4 آیه نازل شده، 3 آیه متفق علیه است بین الفریقین، هم ما روایت کردیم هم اونها، 1 آیه در روایات خودمون. از جمله آیات یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بعد والله لا يهدي، آیه را میترسم اشتباه خونده باشم، ان الله لا يهدي القوم الكافرين، در ذیل آیه مبارک. این آیه مشتمل است بر کلماتی که هر کلمه ای معنایی دارد و دخل دارد در مدلول آیه مبارکه و استشهاد ما. یا ایها الرسول، اولا شما رسول هستی، اون چه که بر شما هست این است که ابلاغ کنید. رسول وظیفه تحمل رسالت و ابلاغ رسالت را دارد. یا ایها الرسول، به عبارت دیگر شاید معنای آیه این باشد که این مطلب به شما ارتباط ندارد، شما رسولی. یا ایها الرسول بلغ، چون رسول فقط مبلغ است، این علیک الا البلاغ، پیغمبر اکرم مبلغ است، منذر است، مبشر است. انما انت منذر ولكل قوم هاد، قال يا علي انا المنذر وانت الهادي وبک یهتدی المهتدون من بعدی بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر الان تبلیغ نکنید و ابلاغ نکنید، ما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، معلوم می شود هم خداوند متعال که عالم است و هم رسول الله می دانستند که کسانی از مسلمین به حسب ظاهر و منافقین در صفوف مسلمین با این امر مخالفت خواهند کرد. خداوند متعال می فرماید والله یعصمک من الناس، بعد هم ان الله لا يهدي القوم الكافرين، که دیگه نمیدونم معنای ان الله لا يهدي القوم الكافرين در اینجا چیه. نزول این آیه مبارکه در غدیر خم متفق علیه است بین فریقین. از جمله علماء عامه که نزول آیه را نقل کردند ابن ابی حاتم، ابن مردوی هست، ابو نعیم اصفهانی است، ابو الحسن واحدی است، ابو سعید سجستانی، حاکم حسکانی، ابن عساکر دمشقی، فخر رازی، نیشابوری صاحب تفسیر و جمع دیگری از بزرگانشون، عینی حنفی صاحب شرح صحیح بخاری، جلال الدین سیوطی شافعی و دیگران گفتن این آیه در روز غدیر خم نازل شده است. خصوصیت دومی که در غدیر خم هست تهنیت بزرگان صحابه است. اونها گفتن بخن بخن لکه یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. آیا اگر معنای مولا فقط به معنای محب، به معنای ناصر و امثال ذلک باشد که بعضی خواستن مناقشه کنن، دیگه این بخین بخین گفتن و تهنیت عرض کردن به حضرت و اینکه اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه یا مسلمین و مسلمه یعنی چه؟ این تهنیت را ابن ابی شیبه، احمد ابن حنبل، ابو سعد خرکوشی، ابن کثیر دمشقی و جمع دیگر از بزرگان محدثین در کتبشون به اسانیدشون آوردن. از جمله خصائص روز غدیر خم شعر حسان ابن ثابت هست که به نظر بنده از جمله اشعاری است که بایستی وادار کنیم که جوانان ما حفظ کنن، همچنان که خطبه غدیر را باید حفظ کنن، همچنان که خطبه صدیقه طاهره را باید حفظ کنن. شعر حسان چند بیت بیشتر نیست، این شعر بایستی محفوظ بماند، در منابع معتبر آمده که پیغمبر اکرم شعر حسان را گوش دادن و اقرار و تقریر کردن این شعر را و بزرگان صحابه حضور داشتن و همه اونها تقریر کردن اون چرا که حسان گفته است. از جمله خصائص غدیر خم مظلومیت غدیر خم است. واقعه غدیر خم مظلوم است، بر این واقعه ظلم های فراوانی وارد شده است. واقعه غدیر خم را کسانی کتمان کردند و تعمد داشتند نقل نکنند. البته بعضی از اینها را ما میگیم از روی تقیه نقل نکردند، ولی بعضی از اونها از روی حسد و از روی بغض و کینه نقل نکردند. در خطبه در واقعه غدیر خم مظلومیت از جهاتی وجود دارد. جهت اولا اینه که پیغمبر اکرم در روز غدیر خطبه داشتند، فقط این نبوده که الست اولا بالمؤمنین من انفسهم تا آخر که خوندم، نه این نبوده، خطبه بوده. ما مطالبه میکنیم از محدثین بزرگ، مورخین بزرگ، اینهایی که خودشون را حفاظ سنت نبویه معرفی میکنند، مطالبه میکنیم که چرا خطبه غدیر خم را نقل نکرده اند. مطالبات ما البته کم نیست، خطبه های عید پیغمبر اکرم در عید اضحا، در عید فطر هر سال خطبه داشتن. کجاست خطبه های پیغمبر اکرم؟ پیغمبر اکرم روزهای جمعه خطبه داشتن. کجاست خطبه های پیغمبر اکرم؟ چرا نقل نکردن؟ چه باعث شد؟ خیلی مطالب بی ربط در کتاب های اونها وجود دارد، حتی در صحیحینشون مطالب بی ربط باطل کذب در کتب اونها فراوان است. چه دعایی داشتن که مطالب کذب را نقل کنن، اما مطالب حقیقی که بر زبان پیغمبر اکرم جاری شده در اعیاد در روزهای جمعه اینها نقل نشود؟ خطبه قدیر چرا نقل نشده؟ در مسند احمد آمده از فخطبنا، حضرت خطبه داشتن. در کتاب المستدرک علی الصحیحین دارد قام خطیبا فحمد الله و اثنا علیه و ذکر و وعظ فقال ما شاء الله ان یقول. دقت کنید، پیغمبر اکرم روز غدیر خم خطبشون مشتمل بوده بر حمد خداوند متعال، ثناء بر خداوند متعال، مشتمل بوده بر مواعظ، تذکرات فراوان. فقال ما شاء الله ان یقول. خیلی مطلب فرمودن پیغمبر اکرم، چرا نقل نکردن؟ در کتاب مجمع الزوائد میگوید، این دیگه خیلی مهمه، فوالله، قسم میخوره راوی، فوالله ما من شیء یکون الى یوم الساعه الا قد اخبرنا بهی یوم اذن. چقدر خطبه طولانی بوده؟ تمام اون چی که بر مسلمین بنا بوده واقع شود و پیش بیاید، تمام حوادث آینده را تا روز قیامت الى یوم الساعه الا وقد اخبرنا به یوم اذن. چرا اینا نقل نشده؟ ای که به نفع اسلام بود، به نفع مسلمین بود، کلمات پیغمبر اکرم، مواعظشون، ارشاداتشون و اخباراتشون از آینده و از اون چه که واقع خواهد شد، چرا اینها را نقل نکردند؟ این یک مطلب. مطلب دوم این که همین جمله من کنت مولا فهادا علی مولا که به قول مرحوم صاحب ابقات الانوار از آیات علو حق است که این حدیث متواترن به دست ما برسد، از آیات علو حق است. چرا؟ به خاطر اینکه خود صحابه داعی داشتند که این حدیث را روایت نکنند، یا مانع داشتند، یا از روی حسد و بغض، یا از روی تقیه و خوف نقل نکردند. عجیبه که وقتی شخص امیرالمؤمنین، دقت میکنید، در کوفه در زمان ریاستشون به حاضرین میگن ایها الناس، هر که روز غدیر خم حضور داشته و اون چرا که حضرت فرمودند شنیده بلند شه و شهادت بده. نوشتن جمعی کتمان کردن تا این اندازه. تا این اندازه بغض و یا خوف نوشتن امیرالمؤمنین نفرین کردن اونها را و نفرین حضرت بر اونها ظاهر شد، چون خدا حضرت به خداوند متعال عرض کردند که خدایا اگر اینها دروغ میگن، چون عذرشون این بود که یادمون رفته، حضرت فرمودند که خدایا اگر اینها دروغ میگن هر یک از اینها را مبتلا کن به آفتی که در بین جامعه به عنوان دروغگو معرفی شوند، و همطور هم شد، از جمله خود انس بن مالک. این مظلومیت نیست برای حدیث من کنت مولا؟ این کتمان گناه نیست؟ این گناه منافات با عدالت ندارد؟ این خیانت نیست؟ از شخص خائن اون وقت میشه فقه گرفت، میشود حدیث گرفت، میشود او را مقتدا قرار داد؟ اهمیت مطلب موجب اون شد که حضرت اونها را نفرین کنن. در کوفه عده‌ای از تابعین، تابعین یعنی اون طبقه بعد از صحابه رسول الله، اونها بودند که سعی کردند در احیاء من کنت مولا فهادا علی مولا، یعنی به هر نحوی که توانستند این حدیث را از صحابه اخذ کردند، التماس می کردند، قسم می دادند، خواهش می کردند، اطمینان می‌دادند به اون صحابی تا از او حدیث را بگیرند. نگاه کنید، راوی به زید بن ارقم میگه اون شدو که بالله الذی لا اله الا هو یا زید اسمعت رسول الله یقول یوم غدیر خم من کنتو مولا؟ چه نیازی هست به قسم دادن؟ مگر کلام رسول الله نیست؟ مگر سایر کلمات رسول الله را با قسم، با التماس و خواهش از صحابه مردم اخذ کردن؟ چرا به حدیث غدیر که برسد اینطور می شود؟ دیگری به سعد بن ابی وقاص میگه که من میخوام از شما چیزی بپرسم، اینی اريد ان اسالك عن شيء و اینی اتقیك، من از تو میترسم، میخوام ازت بپرسم ولی میترسم ازت بپرسم. چرا؟ چرا سایر مطالب، سایر احکام، سایر سنن، سایر اشیایی که از پیغمبر اکرم نقل شده این چنین نبوده؟ اینی اريد ان اسالك عن شيء و اینی اتقیك. چرا؟ ابو الطفیل مکی که خودش از صحابه است و نوشتن که از اصحاب امیرالمؤمنینه، وقتی حدیث غدیر را از امیرالمؤمنین میشنوه میگه خرج تو و کان فی نفسی شیئون، مطلب را از امیرالمؤمنین شنیده، میگه خرج تو و کان فی نفسی شیئون، در دلم شک و شبهه‌ای بود راجع به اون چی که از امیرالمؤمنین شنیدم، وقت میگه رسیدم به زید بن ارقم، مطلب را به او گفتم که علی این چنین میگوید که پیغمبر اکرم فرموده است من کنت مولا فهادا علی مولا. وقت زید به ابو طفیل میگوید نه، شک و شبهه نداشته باش، من خودم بودم وقتی شنیدم، وقتی حضرت رسول این را فرمودن و خودم شنیدم از حضرت. دقت میکنید مظلومیت ها را. و دیگر از مظلومیت ها، ببینید شما از همین باب است، از باب مظلومیت است که بخاری و مسلم حدیث قدیر را روایت نکردن. شما خیال میکنید که کتاب بخاری و مسلم تمام اون چه که هست در این دو کتاب صحیحه؟ چرا نقل نکردن بخاری و مسلم؟ این دوتا کتابی که آقایون میگن اصح الکتب بعد القرآن، اون وقت کتاب بخاری را مقدم میدارن بر کتاب مسلم چون تعصبش بیشتره از مسلم. وقت میگن که اگر این حدیث صحیح بود بخاری و مسلم روایت میکردن، و حال این که بزرگانشون از قبیل حافظ نووی، از قبیل ابن قیم و دیگران تصریح دارن به این که لم یلتزما، بخاری و مسلم لم یلتزما استیعاب الصحیح بل صح عنهما تصریحهما بانهما لم یستوعبا. کی گفته که اگر حدیثی در بخاری و مسلم نباشد پس صحیح نیست؟ نقل نکردن بخاری و مسلم هیچ دلیلی ندارد جز تعصب این دو محدث. و از همین باب مظلومیت است که برای خیلی ها تازگی دارد که فخر رازی در یکی از کتبش میگه اساساً امیرالمؤمنین در حجت الوداع در غدیر خم حضور نداشتن اصلا. دقت میکنید تا این اندازه. چرا این مظلومیت ها، چرا این انکارهای بناحق، چرا این دروغ ها؟ امیرالمؤمنین اساسا در حجت الوداع نبودن همراه پیغمبر اکرم. تا این اندازه دشمنی با حق و مبارزه با حقیقت برای توجیه کردن ما وقع لذاست که عرض کردم که ما یک عنوانی باید داشته باشیم به عنوان مظلومیت غدیر خم. مظلومیت دیگر، بزرگانی از علماء اهل سنت کتابهایی در خصوص اسناد حدیث غدیر تألیف کردند. هیچ یک از این کتب در دست نیست. از این کتب هیچ ما خبری نداریم، نه فقط چاپ نکرده اند، آدرس نسخه خطیش را هم به ما نمیدن. حافظ ابوالعباس ابن عقده کوفی که در سنه 332 وفاتشه کتابی تألیف کرده به نام کتاب الموالات. این کتاب تا قرن نهم وجود داشته و به دست ابن حجر عسقلانی رسیده. اگر آقایون علم و عالم داشته باشن، ابن حجر عسقلانی عالمه، او میگوید و اما حدیث و من کنت مولا فعلی مولا اخرجه الترمذی و النسائی و هو کثیر الطرق جدا و قد استوعبها ابن عقده فی کتاب مفرد و کثیر من اسانیدها صحاح و حسان. چه شده که این کتاب در اختیار نیست؟ چرا؟ تا قرن نهم بوده. محمد ابن جریر طبری صاحب تفسیر طبری معروف کتابی داره به نام کتاب الولایه که ذهبی و ابن حجر عسقلانی و ابن کثیر دمشقی و دیگران این کتاب را دیدن و میگویند در دو جلد قطور بوده این کتاب، دو جلد ضخیم به اصطلاح. کجاست این کتاب؟ حاکم حسکانی نیشابوری کتابی تألیف کرده به نام دعاء الهدات الى اداء حق الموالات. این کتاب به دست سید ابن طاووس رسیده ولی دیگه ازش خبری نیست. حافظ ابو سعید سجستانی کتاب داره به نام درایت و حدیث الولایه به دست سید ابن طاووس رسیده اما دیگه ازش خبری نیست. خود حافظ ذهبی میگوید من در طرق و اسانید حدیث غدیر کتاب نوشتم، جمع‌آوری کردم طرق را. اخیراً این کتاب با چه زحمتی و مشقتی پیدا شد، کتاب ذهبی. در طول تاریخ این کتاب مخفی بوده و این تازگی نداره ها. من براتون نمونه هایی رو عرض می کنم تا ببینید که با این مذهب و این مکتب و این امامت و ولایت چگونه برخورد شده. کتاب الطبقات الکبرای ابن سعد احوالات امام حسن و امام حسین را مفصلا نوشته، چاپ نکردن، بقیه صحابه را چاپ کردن. کتاب الاحداث ابو الحسن مدائنی که به دست ابن ابی الحدید رسیده بوده و حقایق بسیاری در این کتاب موجود هست، این کتاب معلوم نیست کجاست. کتاب السقیفه و فدک تألیف ابوبکر جوهری به دست ابن ابی الحدید رسیده بوده و نیست این کتاب. شما ببینید حافظ ابوالفرج ابن الجوزی دو تا کتاب داره در رابطه با اهل بیت، یعنی مربوط میشه به مباحث امامت و ولایت. یک کتاب در جواز لعن یزیده، یک کتاب مربوط به صلات ابوبکره که ابوبکر به جای پیغمبر اکرم خودسرانه رفت ایستاد به نماز و حضرت به هر جوری شده خودشون رسوندن به محراب و او را از محراب کنار زدن. ابوالفرج ابن الجوزی در این دو موضوع دو تا کتاب نوشته. تمام خزعبلات ابوالفرج ابن الجوزی چاپ شده الا این دو کتاب و این دو تا کتاب را شیعیان بودن که در لابلای کتابخانه ها گشتن پیدا کردن و به چاپ رسوندن. او رساله مربوط به صلات ابوبکر را بنده حقیر برای اولین بار تحقیق کردم 33 سال پیش و در همین آستان قدس نسخه را پیدا کردم، نسخه منحصر به فرد. چرا اینجور میکنن؟ چرا اینجور میکنن؟ کتاب های مربوط به اهل بیت چرا باید اعدام شود؟ احمد ابن حنبل در کتاب العللش، یادداشت هایی بنده از این کتاب دارم، یکیش اینه که میگوید که خبردار شد فلان محدث که فلان محدث بزرگ کتابی در حوادث صدر اسلام نوشته، در حوادث سقیفه و غیر سقیفه. گفت رفت اونجا به منزل او، با لطایف الحیل نسخه را از او گرفت و کتاب را اعدام کرد. رسماً می نویسند تحریفاتی که در کتب دارن یکی و دوتا و یک شکل و دو شکل نیست. تاریخ ابن خلدون را چاپ میکنن، اون مقداری که مربوط است به واقعه کربلا، نسخه را بنده دارم این چاپ را، واقعه کربلا و مقتل سید الشهدا، صفحاتی از این کتاب حذف می شود و اونجا نوشته می شود که نسخه ناقص بود، بیاضٌ فی النسخه. رو امثال ذلک فراوان. اینها مظلومیت است. و نتیجه بحث این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم من کنت مولاه فهذا علی مولاه را کرارن فرمودند و روز غدیر یکی از اون موارد است که حضرت این فرمایش را فرموده اند. و این حدیث از احادیث متواتر است قطعا. دلالت این حدیث بر امامت امیرالمؤمنین بلا فصل تمام است قطعا. عین اولویتی که خداوند متعال برای پیغمبر اکرم جعل کرده، همو ولایت برای امیرالمؤمنین روز غدیر خم جعل شد و از مردم بیعت گرفته شد و بزرگان صحابه تبریک گفتند به امیرالمؤمنین. و کوشش هایی را که توجیهگران ما وقع دارن برای نفی انکار این حدیث و یا نفی دلالت این حدیث و یا مناقشه در تواتر این حدیث، همه این کوشش ها مردود است و باطل. وظیفه هر فرد از ما در هر مرتبه ای که هست این است که از ادله امامت و ولایت امیرالمؤمنین محافظت کنیم. محافظت از این ادله به این معناست که هم این ادله را بدانیم و هم دلالت این ادله را کاملا بفهمیم و هم تبلیغ کنیم از این ادله، ترویج کنیم این دلائل را، بالخصوص حدیث غدیر. در باره قدیر خم هر فرد از افراد ما در حد توان و به قدر میسر برای او موظف است، اگر به مال باشد، اگر به فکر باشد، اگر به قلم باشد، اگر به بیان باشد، اگر به اقامه مجالس باشد و به هر نحوی از آنها تکلیف است محافظت از واقعه غدیر قوم. فهم این واقعه وظیفه است و محافظت از این واقعه هر کسی به قدر میسورش و استطاعتش وظیفه دارد و مکلف است. و ادله امامت امیرالمؤمنین همچنان باید مورد اهتمام جوامع شیعی و اهل ولایت بوده باشد. و فکر نکنید که اقامه یک مجلس و یا دو مجلس و یا پنج مجلس کفایت می کند. بیش از اینها باید باشد، بهتر از اینها باید باشد، وسیعتر از اینها باید باشد. مطلب مهم است و همه ما مسئولیم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ما بایستی این کوشش ها را ادامه بدهیم تا این مکتب را و مذهب را به اون چنانی که هست به دست صاحب این مکتب حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تحویل بدهیم، که از خداوند متعال میخواهیم که در فرج اون حضرت تعجیل کند. والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.